خب مجددا اجازه بدید که خوش آمد بگم با آقای مرتضی حسینی که تشریف آوردن داخل استودیو. آقای حسینی خواهش میکنم بفرمایید.
سپاسگزارم از شما. بله در خدمت شما هستیم و شنوندگان خوب برنامه پارک شهر. قرار هست که گفتگوی داشته باشیم، همونطور که میدونید در هفته قوه قضاییه به سر میبریم، هفته اول تیر ماه و ایام شهادت شهید دکتر بهشتی، اولین رئیس قوه قضاییه، البته شورای عالی قضایی و دیوان عالی کشور، و شخصیتی که همیشه نام و یادشون با عدالت و دستگاه قضا همگام و همنام هست. من نمیدونم اگر ارتباط برقرار هست همکاران اشاره بکنن که من
بله برقرار شده ارتباط.
بسیار عالی. قبل از اینکه حالا من صحبتمو شروع بکنم، ششم دی ماه سال 99 سند تحول قوه قضاییه از سوی رئیس قوه آیت الله رئیسی ابلاغ شد. یک زمانبندی سه مرحله‌ای به کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای راهکارهای اون ارائه شد که زمانبندی کوتاه مدتش برای تیر ماه سال 1400 دقیقاً بله. همین روزها طراحی شد. جناب آقای اسکندری رئیس اداره جرایم اقتصادی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام، وقت شما بخیر جناب حسینی عزیز. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، همچنین بینندگان شنوندگان محترم برنامه پارک شهر. منم جادار گرامی بدارم هفته قوه قضاییه رو و تبریک بگم به همه همکارانم در قوه قضاییه. در خدمت شما هستم جناب حسینی بزرگوار.
بسیار عالی. همونطور که خدمتتون عرض کردم جناب آقای اسکندری، همین روزها به نوعی موعد زمانبندی کوتاه مدت ارائه گزارش و حالا راهکارها در ارتباط با سند تحول قوه قضاییه است.
بله.
خیلی مختصر و کوتاه، شاخص‌ترین کاری که حالا در اداره جرایم اقتصادی برای پیاده سازی این سند در این چند ماه انجام شده رو بفرمایید تا انشالله بریم سراغ مباحث بعدی.
بله همونطور که شما فرمودید، الان ما در سند تحول قوه قضاییه سه زمانبندی داریم. یکیش کوتاه مدت که 1401، میان مدت 1400، میان مدت که 1401 و بلند مدت که 1402 انتهای برنامه های ما هستن. در مورد اداره اقتصادی یا کاملتر بگیم اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی، باید بگم که این تولد این اداره خودش محصول شش ماهه دوم سال 1399ه.
بسیار
عالی. بر اساس چارت جدیدی که برای قوه قضاییه در نظر گرفته شد که یکی از این مجموعه ها معاونت پیشگیری بود، این اداره به وجود اومده. این اداره چهار تا برنامه تخصصی در حوزه برنامه های سند تحول قضایی داره که اونها هیچ کدومشون مربوط به 1400 نمیشه خودشون. اما در موارد دیگه‌ای که به عنوان همکار داره کار میکنه، شروع کرده به اقداماتی که باید الان خروجی‌هاش رو یکی یکی شاهدش باشیم، از جمله در مورد بحث تعارض منافع، بحث حقوق رقابت و مسئله از این دست که به صورت کلی هر کدومشون قابل بحث و بررسی.
بسیار عالی. من فکر میکنم به دو تا مفهومی که مطرح کردید، حالا مفاهیم حقوقی معمولا این مقدار شاید برای شنوندگان و حالا عامه مردم ثقیل باشه، تعارض منافع رو برای ما توضیح میدید آقای اسکندری؟ والا نسبتش با سند تحول قوه قضاییه.
بله. ببین، ما وقتی که در مورد جرم اقتصادی صحبت میکنیم، قبل از اینکه بازش بکنیم و به صورت ریز در مورد هر یک از جرم صحبت بکنیم، یه موردی رو تقریبا میشه گفت به صورت عام در تمام جرایم اقتصادی داریم و اون بحث تعارض منافع. تعارض منافع به موقعیتی گفته میشه که فرد بین منفعت شخصی خودش، این که میگیم شخص شخصیش، اهم از خودش، فرد، نزدیکانش، اقوامش، دسته و گروهش از یک طرف قرار میگیره و طرف دیگه منفعت عمومیه و این ایجاد کننده فضاییه که فرد باید انتخاب بکنه تا منافع خودش رو یا منافع عمومی رو. ما اداره پیشگیری از جرم اقتصادی معتقدیم که مدیریت تعارض منافع یکی از مهمترین عوامل در پیشگیری از جرم اقتصادیه. یعنی ما فرد رو اساساً در شرایطی قرار ندیم که بین منافع خودش و منافع دولتی و منافع عمومی بتونه یکی رو انتخاب بکنه، یعنی شرایط به نحوی باشه که اساساً اتفاق نیفته. مصادیقی که در مورد بحث تا تعارض منافع میتونیم داشته باشیم، بحث مواردی که ناظر و منظور یکیه، اون کسی که نظارت میکنه و اون کسی که نظارت میشه یکیه، کسی که خودش صادر کننده مجوزه خودش داره از این مجوز استفاده میکنه. ببینید وقتی که من خودم استفاده کننده از یک مجوز هستم، قاعدتا مجوز رو برای دیگران به راحتی نمیدم، اجازه نمیدم مجوز به راحتی در اختیار دیگران قرار بگیره تا بتونم از بازار انحصاری استفاده بکنم یا بازاری که توانش بیشتره برای من، و این باعث میشه که مردم یا اون منفعت عمومی در خطر بیفته. چرا؟ چون با کاهش اون مجوزها، با کاهش تولید خدمات و کالاهای اون حوزه، اساسا استفاده کنندگان در معرض خطر قرار میگیرن و منافعشون در معرض خطر قرار میگیرن.
جناب اسکندری، اونطوری که من متوجه شدم، حالا اداره جرایم اقتصادی یکی از رسالت‌ها و کارکردهاش باید این باشه که فرد یا اون مقام مسئول رو در بستری قرار نده، یعنی بسترها رو به نوعی پیشگیری بکنه، اون بسترهایی که فراهم میکنه فساد رو، فراهم میکنه تعارض منافع رو، درسته؟
بله. ببین جناب حسینی بزرگوار، ما میتونیم تعداد ناظران رو زیاد بکنیم، یعنی هر دوره یک کاری که داریم انجام میدیم، یه ناظر از طرف قوه قضاییه، ناظر از طرف قوه دیگه، همینجور تعداد ناظر رو زیاد کنیم. اینجور سیستم ها خودش منبع فساد هست، یعنی شما هر چی تعداد ناظر رو زیاد کنید باز هم امکان فساد توش وجود داره. اما اگر مدیریت بکنید تعارض منافع رو، یعنی اصلا بستر فساد رو از بین ببرید، قاعدتا دیگه نیازی به تعداد زیادی از ناظرین ندارید، به خاطر اینکه اصلا بستر وقوع جرم از بین رفته و بستر جرم های اقتصادی اساسا تحت تعارض منافع.
یک حرکت ریشه‌ای هست به نوعی.
بله.
آقای اسکندری، خیلی کوتاه البته، ما یک مفهوم و یک پدیده‌ای داشتیم در سال‌های اخیر تحت عنوان سودزن‌ها یا سودزنی و بحث کاهش فساد اقتصادی. حالا توضیح کوتاه بدم، سودزن به خود به شخصی گفته میشه که فسادی رو در بخش عمومی یا خصوصی و دولتی حالا افشا میکنه. نسبت اداره جرایم اقتصادی حالا با این رسانه‌ها یا با این افراد به چه صورت هست؟
ببینید، ما معاونت پیشگیری پیش از اصلا حالا بحث سر تحول، بحث سودزنی رو روش کار کرده بود. الان ما یک سامانه داریم به نام سامانه سجام که اصلا شرایط رو برای افرادی که میخوان در بحث پیشگیری از وقوع جرم کار بکنن و همکاری بکنن توی این حوزه فراهم میکنه.
بله.
این رو بعد از اینکه اداره اقتصادی به وجود اومد و بحث سند تحول قضایی پیش اومد، همگام کردیم با فعالیت‌های اداره اقتصادی، به این معنی که جرایم اقتصادی بخشش نهانه، یه بخشش کاریه که یه بخش حرفه‌ای تره و نیاز به یه تخصص‌های خاص داره. به عنوان نمونه، ما در جلسه‌ای که با انجمن بلاکچین ایران و دوستانی که تو حوزه رمز ارزها کار میکنن صحبت کردیم، بحث آموزش افراد که به صورت تخصصی بخوان این بحث سودزنی تو حوزه رمز ارزها رو داشته باشن با هم پیگیری کردیم تا بتونیم روند موضوع رو به سمتی ببریم که افرادی رو داشته باشیم که به صورت تخصصی نظارت بکنن در این حوزه، و بعدش هر جایی که انحرافی رو دیدن. ببینید، ما عرض کردم بحث پیشگیری از وقوع جرم هستیم، یعنی نمیخوایم جرمی اتفاق بیفته و بگیم خب حالا بیا مجازاتت کنیم، میخوایم قبل از این که این اتفاق بیفته، به محض اینکه مسیر اتفاقی، مسیر جریانی به سمت تخلف رفت، به سمت جرم رفت، اون رو کنترل کنیم، و این نیازمند دیدبان‌های حرفه‌ای تو این حوزه. بحث اولیش در حوزه‌های اقتصادی شده، یه همکاری سه‌جانبه خواهیم داشت انشاءالله و این موضوعات رو پیگیری.
خیلی ممنونم از شما. حالا در تکمیل فرمایشات شما، امیدواریم که این علاوه بر مبارزه با مفسدین، بحث شناسایی سرچشمه‌ها و از بین بردن این بسترهایی که حالا میگم خیلی از کشورهای توسعه یافته این قصه از سالها پیش به صورت یک سند و به صورت یک راهکار عملیاتی اتفاق افتاده و مانع از این میشه که اون فرد و حتی اعوان و انصارش رو سالها بعد جلوگیری بکنه از این قصه و این اتفاق بیفته به نوعی. خیلی ممنونم از شما آقای اسکندری عزیز.
خواهش می‌کنم. ببین ما علاوه بر اقداماتی که داریم، ببین قوه قضاییه داره به این شخص میده که مجازاتش رو تبدیل کنه، مجازات حبسش رو کمتر بکنه، این اتفاقات بیفته. ما علاوه بر این اقدامات داریم موارد که عرض شد در مورد تعارض منافع، بحث سوزنی، داریم جرایم اقتصادی رو بر اساس سند تحول قضایی در خصوص مجازات های اصلی و مجازات های تبعی شد داریم کار میکنیم که اقدامات به سمتی بره که کسی که مجرم بوده اصلاح بشه و کسی که بالقوه توانایی ورود در جرم اقتصادی رو داره، اساسا به خاطر مجازات های اصلی و مجازات های تبعی که وجود داره، اون هزینه فایده ای که براش به وجود میاد فکرش از جرم اقتصادی دور بشه.
بسیار عالی. و عرض کردم حالا سر چشمه شاید گرفتن به بیل چپر شد، نشاید گذشتن به پیل. امیدواریم اتفاق بیفته و انشالله در ارتباطات بعدی گزارش های کاربردی و عملیاتی و نتیجه بخش شما رو در این زمینه بشنویم. من مجدداً هفته قوه قضاییه رو خدمت شما و همکارانتون تبریک میگم. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
روز شما بخیر. خدا حافظ.
خدا نگهدار.